بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الصوم، استاد موسوی تبریزی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و تکرر الکفاره به تکرر الوتی او تغایر الجنس او تخلل تکفیر او اختلاف الایام و الا فواحده و يتحمل عن الزوجه عن الزوجه المكرهه الكفاره والتعزير ب 25 صوتا فيعذر 50 ولو طاوعته فعليها القول في شروطه ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل والخلو من الهيز والنفاس والسفر و یعتبر فی الصحه التمیز و الخلوف منهما و من الكفر و یصح من المستحاضه اذا فعلت الواجب من القسط و من المسافر فی دم المتعه و بدل البدنه او النزل مقید به. بحث اول امروز ما در رابطه با کیفیت اداء کفاره است. گفتیم که در بعضی از مبتلات روزه علاوه از قضا کفاره هم هست اگر عمدن کسی مرتکب بشه. در 7 چیز بود، در 6 تاش کفاره داشتن اجماعی بود، در اون 7 هم مشهور بود. و اما اینکه این کفاره چجوریه، یک بار واجبه ولو عمل مکرر بشه یا با تکرر هر مبتل کفاره هم مکرر میشه یا شرایط دیگه داره. بعضی از فقها و منهم شهید اول و شهید ثانی فرق گذاشتن بین مبتلات روزه. در رابطه با جماع گفتند که اگر کسی ولو در یک روز ماه مبارک رمضان، در یک روز روزه واجب، چندین بار عمل مقاربت و جماع را انجام بدهد، هر چند بار انجام داد به همون مقدار کفاره مکرر میشه و لزومی نداره که مثلا فاصله باشه یا نباشه، هر چند بار که هر بارش هم به قول شهید ثانی حاصل می شود با انزال و کنار رفتن. اگر تکرار بشه کفاره مکرر میشه. در غیر جماع، در غیر جماع با شرایطی کفاره مکرر میشه. یک شرطش اینه که جنس مبتل تفاوت داشته باشد. مثلا در یک روز هم میخورد هم میآشامد. آشامیدن یک چیزه و خوردن چیز دیگه است. پس اگر در یک روز یک بار خورد و یک لیوانم یه مثلا لقمه نان خورد و یه چایم خورد، چند تا کفاره میده؟ 2 کفاره میده. ولی اگر در یک روز 2 چای خورد، 2 کفاره نیست، بانک مبتل مکرره،
ولی من جنس واحده. این یک مسئله، یک شرط، که اگر جنس های مختلف باشد در غیر جماع کفاره نیز مکرر میشه. دو، اگر در روزهای مختلف باشد ولو در غیر جماع کفاره مکرر میشه، ولو جنس مختلف هم نیست ولی در روزهای مکرر. مثلا امروز روزهش رو با قضا باطل کرد، کفاره است. فردا هم باز با قضا، یعنی خوردن، پس فردا هم با خوردن، ولو جنس مبطل یکیه، همون خوردنه، ولی روزها چیه؟ مختلف، کفاره باز مکرر میشه. و ها کذا اگر روز یکیه، جنس هم یکیه، ولی یک بار که مبتل را انجام داده کفارش رو داده، دوباره انجام میده. مثلا در یه روز ماه رمضان پیش از ظهر یه لقمه نان خورد عمدن، فوری 60 مسکین پیدا کرد، 60 مسکین رو اطعام کرد، یعنی مثلا پول غذاشون رو داد، هرچی، بله، کفارش رو داد دیگه. دوباره بعد از ظهر همون روز یه لقمه نان خورد، جنس مبتل یکیه، صبح هم خورده بود، عصر هم خورده، روز یکیه، غیر جماع هم هست. در عین حال چون در وسط کفاره را داده، کفاره اگر نمیداد برای اون روز برای دوتا خوردن یک کفاره بود، اما چون کفاره داده برای خوردن دومی هم چی میشه؟ کفاره دیگه میشه. پس تکرر کفاره چند جاست؟ یک، جماع باشد. در جماع ولو یک روز مکرر بشه با تکررش کفاره مکرره. دو، روزها مختلف باشد ولو در غیر جماع ولو در جنس واحد. سه، جنس های مبتل مختلف باشه، مثل خوردن، آشامیدن. چهار، بله، خوردن صدق میکنه دو عرفن، آش شما میخورید، طعام آبدار، خوردن میگن یا آشامیدن میگن؟ خوردن میگن. نه، طعام اگر گفته شد خوردن، اگر شما دوغ را توش نون بریزید میگن خورد، اگر خالص دوغ باشه میگن چی؟ درینک، آشامیدن. توجه کردید؟ اونجا دیگه خوردن نمیگه. توجه کردید؟ خوردن و آشامیدن شما در پشت کوه هم برید و انگلستان هم برید یکیه، هر دو خوردنی ها با آشامیدنی ها فرق داره و میفهمن، عرف میفهم. خب، و چهارم این که تکرر کفاره در جایست که بین دو تا جنس مبتل چه باشه؟ کفاره داده باشیم. خب، اکثر فقهای قدما اینجور گفتن، ولی عده زیادی از فقهای متأخرین که امام هم تقریبا فتواش همینه، اگرچه احتیاط کردن، احتیاط واجب نیست، فتواشون اینه که نخیر، در یک روز اگر اعمال مکرر بشه ولو جماع، ولو جنس مخالف بشه، جنس مبتل، ولو در وسطش کفاره بدین، در یک روز اگر مبتل مکرر بشه کفاره مکرر نیست، برای هر روز یک کفاره بیشتر نیست، اگرچه شون در رابطه با جماع احتیاط کردن، احتیاط هم مستحبیه که تکرر بشه، وگرنه فتواشون اینه که مکرر نمیشه. این یک مسئله است. مسئله دوم اینه که در رابطه با زن شوهر، اگر شوهر زنش را وادار کند که با او عمل مقاربت، جماع انجام بده، اینجا شوهر دو تا کفاره داره. اگر خودش هم روزه باشه، خودش روزه باشه، زن روزه باشه، در حال روزه زن را مجبور کند، هم کفاره خودشو کفاره زنش به عهده‌شه و هم 25 تازیانه شلاق به عنوان اینکه عمدن روزشو باطل کرده تعزیرش میکنن، 25 تا عوض خودش، 25 تا عوض زوجش تعزیر میکنن، 50 تا شلاق بخوره. توجه کرد؟ خب هم کفاره میده هم 50 تا شلاق میخوره. ولی اگر غیر این باشد، مثلا مردی روزدار زن روزدار اجنبی را وادار کند به جماع، در اینجا نه، نمیشه گفت کفاره به عهده مرده، چون فقط روایت در رابطه با زوجه است. اگر یک اجنبی زن شوهر را هر دو را وادار کند با همدیگه مقاربت کنند، یعنی بترسوند تهدید کند، کفاره اینها به عهده اون اجنبی نمیتونه باشه. خودشون هم کفاره ندارن چون دیگه مکره هن، دیگه مکره کفاره نداره. و هاکذا اگر زن قویس شوهر رو وادار میکند به مقاربت، اینجا کفاره مرد به عهده زن نیست. درست که اگر یک مکره واقع بشه خودش هم کفاره نداره، ولی به عهده زن نیست، چون روایت فقط در رابطه با اکراه مرد زوجه خودش هست. و ولی فرق نمیکنه در زوجه بین زوجه دائمی باشد یا متعه باشد، در این جهت فرقی نمیکنه. حالا اگر مرد زن رو وادار کرد به مقاربت، در اولش خیلی ناراحت بود زن، عصبانی بود و با زور و با اجبار بالاخره وادار کرد، بعد دیگه خوشش اومد، مایل شد، در اینجا به خاطر اولش هم مرد کفاره خودشو باید بده، هم کفاره زنش، هم شلاق خودشو میخوره هم شلاق عوض زنش. اما به خاطر ادامه کار که زن راضی شده در قلبش، اونم برا خودش شلاق داره. توجه کردید؟ خب اینا رو بخونیم تا به اون شرایط دیگه برسیم، حالا این دوتا مسئله تمام بشه. و تتکرر الکفاره مع فعل موجب الکفاره، یکی از اون هفت چیز که موجبات کفاره است اگر انجام بدهد مکررن، خب کفاره هم مکرر میشه. حالا چه جوری؟ یک، به تکرر الوتی، اگر موجب کفاره وتی باشه، جماع باشه، مطلقا از عقب از جلو آدم غیر آدم، مراد از مطلقا اینه، ولو فی الیوم الواحد، این جماع ولو در یک روز مکرر بشه کفاره هم مکرر میشه. خب هر یک بار جماع کی محقق میشه؟ و یتحقق تکرره بالعود بعد النزاع، مکرر بودن جماع کی محقق میشه؟ اون وقت محقق میشه که بعد از نزاع، نزاع یعنی جدا شدن، نزع یعنی کنار رفتن، جدا شدن، بعد از جدا شدن از اتصال دوباره مقاربت کند، اینجا مکررش میشه، صدقی میکند جماع. او تغایر الجنس، یعنی او به تغایر الجنس و ها کذا. مورد دوم تکرار کفاره در جایست که جنس مبتل، جنس موجب کفاره مختلف باشه. چطور؟ به ان وطع و اکل، هم جماع کرد هم خورد، دوتا کفاره است. یا ول اکل و شرب غیرانه، یعنی متغایران، غیران یعنی متغایران، اکل شرب دوتاست متغایره، یعنی هم یه لقمه نان خورد یه ساندویچ خورد، یه نوشابه هم روش نوشجان کرد، اینجا هم دو تا کفاره باید بده. توجه کردید؟ حالا اینجا نباید گفت نوشجان کرد، باید گفت زهره مار کرد. توجه کرد؟ او تخلل تکفیر بین الفعلین، بازم عطف به اون بمیاد سره، یعنی او به تخلل تکفیر بین الفعلین و این اتحاد الجنس والوقت، ولو اینکه در یک روز، ولو جنس یکیه، ولو اینکه جماع هم نیست، خوردنه، یک بار خورد کفاره داد، دوباره خورد، ولو در یک روز، در یک روز دو بار خورده، ولی در وسط دو بار خوردن کفاره داده، بازم باید کفاره بده. او اختلاف الایام و این اتحاد الجنس ایزن، یا اینکه ایام مختلفه ولو جنس یکی، مثلا در 5 روز هر روز خورد، خب کفاره داره دیگه. و الا یکن کذالک، اما اگر این 4 تا مورد اگر نباشد، چطور؟ به ان اتحد الجنس فی غیر الجماع، جنس در غیر جماع متحده، دو بار سه بار خورده، والوقت یعنی اتحد الوقت در یک روز، در یک روز دو بار سه بار خورده، ولم یتخلل تکفیر، در وسطش هم کفاره نداده، تکفیر یعنی کفاره دادن، در وسطش هم کفاره نداده، فواحدتون علل مشهور، مشهور اینه که یک بار کفاره بدین. و فی دروس قطعاً، در دروس گفته قطعاً در این صورت یک بار کفاره است، برای چند بار خوردن در یک روز یک بار کفاره. و فی المهذب اجماعاً، در مهذب اجماع داریم، در اینجا فرموده اجماع هست. و قیل تتکرر مطلقا، یه قول ضعیف اینه که این کفاره در همه جا با تکرر مبتل مکرر میشه ولو جنس واحد بشه. و هو متجهون ان لم یثبت الاجماع علی خلافه، این قول قیله خیلی حرف بعید نیست، حرف خوبی است اگر اجماع برخلافش نداشته باشیم. چرا حرف خوبیه؟ برای اینکه آقا وقتی سبب مکرر شد، مسبب هم چی میشه؟ مکرر میشه. سبب کفاره خوردنه، وقتی خوردن مکرر شد کفاره مکرر میشه. لتعدد سبب الموجب لتعدد المسبب الا ما نصفیه لتداخل، مگر اینکه روایت داشته باشیم بر تداخل. تداخل یعنی چی؟ یعنی چند تا یکی بودن، اگر روایت داشته باشیم. و هو منفی اونها، در اینجا هم که ما روایت نداریم، چون یعنی واقعا یعنی نست منفی اونا، در اینجا ما نستی نداریم، چون نست نداریم طبق قاعده باید چی بشه؟ سبب که مکرر شد مسببم باید مکرر بشه. ولو لوحز زوال سوم به فساده به سبب الاول لازم عدم تکرر فی یوم الواحد مطلقا، این ولو لوحزه یه اشکالی را اشاره میکنه. توجه کنید، این قلت شما اشکال کنید، بگید آقای شهید ثانی درسته که سبب چند تاست اینجا، ولی سبب اول چرا کفاره داره؟ چون روزه را باطل میکنه. خب روزه که باطل شد دیگه روزه ای نماند، خوردن دوم روزه را باطل نمیکند، چون روزه باطل شده دیگه چیش باطل بشه؟ دیگه روزه را باطل نمیکند شما بگید که کفاره مکرر بشه. ایشون جواب میده، میگه اینم حرف خوبیه، ولی اگر اینو بگیم در همه جا باید بگیم، خواه جنس یکی باشد یا دوتا. مثلا صبح خوردم روزم باطل شد، کفاره باید بدم، درست. بعد از ظهر میخوام یه لیوان چای بخورم، دیگه روزه باطل شده دوباره باطل نمیشه که. چرا بس در چای خوردن میگید کفاره است، دوباره نان بخورم میگی کفاره نیست؟ مگه میشه؟ یا مثلا فرض کن در جماع دوبار شد، گفتیم مکرره دیگه، در حال که با جماع اول روزه باطل میشه یا نمیشه؟ میشه. جماع دوم چرا دیگه دوباره کفاره داشته باشه؟ پس این حرف نمیشه زد. ولولوه زد، اگر شما فکر کنید یعنی ملاحظه کنید که روزه زایل شده، چرا؟ به فساده به سبب الاول، چون روزه فاسد شد با همین خوردن اولی، چون روزه فاسد شد دیگه در خوردن دومی نباید کفاره باشه. اگه این حرف بگی لازمه عدم تکرر حافل یوم الواحد مطلقا، لازمه اینه که کفاره اصلا در یک روز مطلقا مکرر نباشه، یعنی خواه جنس مخالف باشد یا واحد باشد، جماع باشد غیر جماع باشد. و لهو وچون، اگر اینجور هم بگیم خوبه، امام اینجور گفته ها، و لهو وچون اگر اینجور هم بگیم خوبه، یعنی کلن فتوا بدیم که کفاره در یک روز ولو در جماع مکرر نمیشه. ولی ولواسطه ضعیفون، واسطه قرار دادن ضعیفه. بگیم که مثلا در جماع اگر مکرر شد کفاره مکرر، سبب مختلف شد کفاره مکرر، اما اگر سبب یکی شد کفاره مکرر نیست، اینجور واسطه قرار دادن، این قول متوسط ضعیفه. و یتحقق ضعیفتون در حاشیه است، و یتحقق تعدد الاکل و شرب بل ازدراد. ما میگیم که خوردن مکرر میشه، خوردن چجوری مکرر میشه؟ خوردن با بلعیدن مکرر میشه. انسان مثلا یه غذایی را یه ذره یه ذره تو دهنش جمع کرد، 10 تا مثلا یه مسکات، این خوردن 10 تا نخود مثلا، این خوردن مکرر نشده. مادامی که اونی که گذاشته تو دهنش خورد و بلعید، ازدراد یعنی بلعیدن، بلعید رفت پایین، دوباره چیزی گذاشت تو دهنش، اون میشه 2 تا. ولعک نتحقق تعدد الاکل و شرب بل ازدراد و این قله، ولو این که اون هر اکلی کم باشه، این که مثلا نخودچی بود، مثلا یه نخودچی گذاشت دهنش خورد بلید، دوباره یک گذاشت میشه 2 تا خوردن، دوباره میشه 3 تا خوردن. در آب هم اینطوره، یه وقت آدم شیر آب میذاره دهنش قورت 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 همطوری میخوره، این میشه یه دونه، یه وقت هم یه جرعه میخوره قورت میده دوباره یکی دیگه، اینو میشه 2 تا خوردن. ولی ایشون میگه ویدت جهوف شرب اتحاده ما اتصاله و این طالف العرف. ببینید میگه عرفن متجه است که در رابطه با آشامیدن بگیم که اگر آشامیدن متصل باشد ولو چند گرد، ولو هم طولانی، یکی حساب بشه. مثلا یه دونه پیپسی نوشابه را بعدش دهنش همطور گرد گرد میخوره، ولو با حال میخوره، نیم ساعت طول بکشه، اب نداره، این یه دونه خوردن آشامیدن حساب میشه. خب این یک مسئله تمام شد. مسئله دیگه، و یتحمل عن الزوجه المکرهه علی الجماع. مرد شوهر متحمل میشه، یعنی به عهده میگیرد از طرف زوجهش که زنش که مکره واقع شده بر جماع، شوهر زنش رو وادار کرده در روز ماه رمضان بر جماع. چند تا چیز باید به عهده بگیره؟ الکفاره از طرف زن، هم کفاره باید به عهده بگیره و تعذیر المقدر علی الواطی و اون شلاقی که تعذیری که معین شده بر شخصی که در روز ماه مبارک رمضان روزش را با جما باطل کند، علی الواطی یعنی بلوت کننده، خواه زن باشد یا مرد. چقدره؟ به 25 سوتن، 25 شلاقه. پس مرد باید چند شلاق بخوره؟ فیعذر 50، 50 شلاق باید بخوره. ولا تحمل فی غیر ذلک، در غیر این زن شوهری که شوهر زنش را وادار به جماع کند، در غیر این صورت در هیچ جا کفاره و شلاق به عهده مرد نیست. مثل چی؟ که اکراه الامه، یک مردی ماه مبارک رمضان کنیز خودش را وادار میکند با او جماع کند، اینجا شلاق نداره، کفاره هم نداره، یعنی عوض زن نداره، عوض خودش داره. ولعجنبیه، یا یک مردی زن اجنبیه را وادار میکند که جماع کند با خودش، اینجا عوض اون اجنبیه کفاره نداره، شلاق هم نداره. شما بگید که درباره زن خودش داشت، در اون اجنبیه نداره، آیا مگه میشه؟ باید اینجا بیشتر داشته باشد، چون اجنبیه نامحرم هم از حرامه دیگه، هم زناست هم روزش باطل کرده. جوابش اینه که اینا احکام الله، کفاره به خاطر تطهیره، به خاطر اینکه عذاب به روز قیامت نمونه. خدا خواسته که در دنیا یه خورده بعض حسابا تصفیه بشه. ولی این آدم که اینقدر قصیه که در روز ماه رمضان با یک زن اجنبی اونم با اکراه و وطی میکند، این آدم باید بمونه تصفیه حسابش در جهنم. ول اجنبی لهما، اگر یک اجنبی یک زن شوهر را وادار میکند که با همدیگه مغاربت کنند، اینجا دیگه کفاره برای عهده اون نیست. و زوجله، یا زن مرد را، زن مثلا آدم گلچماختری است، مرد ازش میترسه وادار میکند به جما، بازم به عهده زن نیست. ول اکراه علی غیر الجما، در همین زن و شوهر، شوهر زنش را وادار میکند که ملاعبه کند، ملاعبه غیر جماعی، در اونجا هم کفاره نیست، جماع نباشد نیست. ولو زوجه، ولو زوجه خودش را وادار میکند کفاره نیست. چرا؟ وقوفن معن نس، چون ما باید اسکاه داشته باشیم. اسکاه من کجاست؟ نس، روایت. روایت هر جا وایستاد ما هم جا وایستادیم. روایت میگه این کفاره به عهده شوهریست که زنش را وادار کند به جماع در روز ماه رمضان. و کون الحق فی الاجنبی افحش، همون که گفتم لا یفید اولویت تأمل، این که انسان اگر زنش را وادار کند در روز ماه رمضان کفاره داره، اگر اجنبی را وادار کند چون گناه بیشتریست پس به طریق اولا کفاره داشته باشد، نه اینو نمیتونیم بگیم. و کون الحکم در اجنبیه، یعنی حرمت در رابطه با اجنبیه، غلیظتره، افحش یعنی غلیظتره، فاحشه بودنش، گناه بودنش بیشتره، لا یفید اولویت تحمل، مفید نیست که ما به تقل اولا بگیم که اینجا کفاره را باید مرد تحمل کنه. نه، شاید خدا خواسته که اینجا کفاره نده، نگه داره برای کی؟ روز قیامت. لأن الکفاره مخففتون لزم، چون کفاره تقریبا تخفیف میده گناه را، عذاب اخروی را از بین میبره. فقط لا یثبتو فی الاقوا، ولذا گاهی در یک گناه بزرگتر خدا غضبش بیشتره، کفاره در دنیا قرار نداده. مثل چی؟ که تکرار صید عمدن. ببینید، انسان کسی در حرم، حرم یعنی بیت الله الحرام، حرمی که مکه از 16 کیلومتر مثلا 4 فرسخ تا 4 فرسخه، یک بار صید کند کفاره داره، ولی اگر دو بار صید کند، سه بار صید کند، کفاره نداره. چرا؟ شاید به خاطر اینکه غضب خدا بیشتر میشه، دیگه میمونه برای روز قیامت. که تکرار صید عمدن. نه، لا فرق در زوجه بین دائم یا والمتمتع بها، متعفق نمی کنه. وقد یجتمع فی حالت واحده الاکراه والمتاوعه ابتداعا و استدامتا، گاهی در یک مقاربت نسبت به زن هم اکراه هست هم متاوعه است. متاوعه یعنی چه؟ یعنی پذیرش، هم زور هم پذیرشه. زور که پذیرش که الاکراه ابتداءن اکراه، نمیذاش، با زور مرد آمد با زنش مغاربت کرد، بعد والمتاوع استدامتن، بعد زن قبول کرد، در ادامه عمل قبول کرد، اینجا چی میشه؟ فیلزمه حکمه و یلزمها حکمها، لازم می شود بر مرد حکم مرد. حکم مرد چیه؟ از خودش کفاره بده، 25 شلاق بخوره، چون اکراه هم کرده، کفاره زن را هم بده، 25 شلاق اضافه بخوره، 50 شلاق، دوتا کفاره. و یلزم و بر زن حکم زن در رابطه با ادامهش، چون زن هم ادامهش رو پذیرفته، راضی شده، خوشنود شده، اونجا یک کفاره اضافه برای خود زن و 25 شلاق هم برای خود زن. البته شاید فتوا در اینجا فرق میکنه، علی القاعده باید طبق حقوق واجبه میشه باید بگیرن. و کما ینتفی انحل بله یه وقت رفتن پایین تر ولا فرق فلک راه بین المجبوره، این که شوهر مرد زنش رو مجبور میکند به چیز، به زنا، به جما، به مقاربت، یه وقت با تهدید میگه باید بیاید این عمل انجام بدی و الا مثلا تو رو طلاق میدم، اینجور اجبارش میکنه. یا والمضروب ضربا مضرا، یا اینکه شلاق برداشته، چوب برداشته، افتاده به جان زن، توجه کردید، میزنه مرتب حتی مکنت، تا اینکه زن امکان میده، یعنی تمکین میده، در خودش در اختیار قرار میده، علی الاقوا فرق نداره بین اون تهدید و بین زدن. و کما ینتفی انحل کفاره، کما که زن در حال اکراه کفاره نداره، بر زن کفاره نیست مطلقا، یعنی خواه مضروبه باشد یا مجبوره. ولو تاوعتو، اما اگر مرد گفت و زنم با کمال میل از خدا خواست، فعلیه الکفاره و تعذیر مثلو، هم باید زن کفاره بده و هم تعذیر شلاق مثل مرد، دیگه فرق نمیکنه در اینجا. ولو ابتداعا خواستارش مرد بود، ولی این فوری پذیرش از خودش نشان داد. القول فی شروطی، یعنی فی شروط صوم، ایش فی شروط وجوب صوم و شروط صحت صوم، در رابطه با شرایط وجوب صوم و شرایط صحت صوم. بعض چیزا هست که شرط وجوبه، مثل بلوغ، آدم بالغ نشه روزه براش واجب نیست، مثل عقل، عاقل نشه روزه براش واجب نیست. ولی بعض چیزا هست که چیه؟ شرط صحته، واجب هست ولی اگر بخواد روزش صحیح باشه شرایطی را باید رعایت کند، مثل سکران نبودن. بر شخصی که مشروب میخوره مسته روزه بگیرد روزش باطله، ولی در واقع براش روزه واجبه یا واجب نیست؟ واجبه. شرط وجوب نیست مست نبودن، شرط صحته. و هاکذا غسل حیض و غسل جنابت و امثال اینا یه شرایط صحت است. بس یه شرایط وجوب داریم، یک شرایط صحت داریم که یکی یکی میخونیم، چیزی نیست. بله، القول فی شروط، ای شروط وجوب صوم و شروط صحت صوم. اول شروط وجوب را بگیم. و یعتبر در وجوب البلوغ و العقل، پس فلا یجب بر بچه و المجنون و المغما علیه، کسی که ماه مبارک رمضان از اول تا آخر بیهوش شد و هیچ نفهمید، نه خودش بیهوش کرده، خود به خود بیهوش شد. و اما سکران، اما کسی که مسته، این فبحکم العاقل فی الوجوب، در وجوب مانند عاقل، یعنی براش روزه واجبه، اما لسه در حال مستی روزه بگیره روزش باطله. این که خودشو مست کرده کار حرام کرده و روزهاش باید قضا بشه. اگر عمدن خودشو مست کند و نتونه روزه بگیره کفاره هم باید بده. و الخلو من الحیض و النفاس، در صورتی واجب روزه که خانم ها حایزه و در حال نفاس نباشن. قبلا در صلات خواندیم که در حال حیض، در حال نفاس نماز براش واجب نیست، روزه هم براش واجب نیست. البته روزه ها بعدن قضا داره، ولی نماز بعدن قضا هم نداره. و سفر، یعنی والخلو من السفر، در سفر هم روزه واجب نیست. کدوم سفر؟ الموجب للقصر، اون سفری که انسان واجبه که نمازش رو شکسته بخونه. سفرهایی که نماز شکسته نیست روزه هم واجب باید بگیره. مثل چی؟ فیجب علی کثیر السفر، اگر در کثیر السفر گفتیم، به فتوای امام نه، در کثیر السفر اگر گفتیم که نماز شکسته نیست تمامه روزه هم باید بگیره. والعاصی بالسفر، کسی که معصیتش سفرش معصیته، کسی که سفر معصیت انجام میده، قبلا گفتیم که نمازش رو باید تمام بخونه، روزش هم باید بگیره. و امثال اینا. و اما ناول اقامه اشرن، کسی که در مسافرت 10 روز قصد اقامه کرده، او من مزا علیه سلاسون یومن، یا اینکه قصد اقامه نکرده 30 روز همینطور در حال تردید در یه جا مانده مترددن، یعنی در حال تردید مانده، این کسی که 10 روز قصد اقامه کرده با اون کسی که 30 روز مترددن مانده بعد از 30 روز، ففی معن المقیم، یعنی در حکم مقیمه، یعنی باید چجور باشه؟ باید روزشو بگیره. همونطور که در نماز گفتم کسی قصد اقامه 10 روز بکند باید نمازش تمام بشه، کسی که 30 روز مترددن در یه جا بمونه بعد از 30 روز نمازش تمامه، روزم باید بگیره. اینها شرایط وجوب بودن. اما شرایط صحت روزه، و یعتبر فی الصحه، در شرایط صحت روزه یکیش التمیزه، تمیز معتبره، یعنی انسان باید طوری شعور داشته باشد که بفهمد که چی کار میکنه، روزه یعنی چه، مبتلات روزه چیه، چجور میشه روزه باطل میشه، شعور داشته باشه. و این لم یکم مکلفن، اگر یه کسی مکلف نیست، 14 سال داره یه پسر بچه ای، ولی میفهمد روزه چیست فلان، این اگر روزه بگیره ولو براش واجب نیست، اما چیه؟ صحیحه، چون شرط صحت که تمیزه درش هست. و یعلم من، از این حرف مصنف معلوم شد که ان صوم الممیز، هم که مثال زدم پسر بچه 14 ساله، صحیحون فیکون شرعیان، وقت روزش صحیح شد شرعیان میشه، یک عبادت شرعی است. و بهی سر رفت دروس، در دروس هم همینه گفته. و یمکن الفرق، ممکنه ما بگیم فرقش اینه، آقا آدمی که ممیز روزه میگیره روزش هم صحیحه، اما ممکنه صحیح باشه ولی شرعی نباشد. شرعی بودن با صحیح بودن دو چیزه. چطور؟ به ان صحه من احکام الوضع، صحت از احکام وضعیه است. ببینید احکام وضعیه با احکام شرعیه فرقش اینه، حکم وضعی در بچه هم میاد، تکلیف نمیخواد. مثلا اگر بچه دستش زد به آتش میسوزه یا نه؟ میسونه، چون اثر وضعی داره. آتشش وقت نمیگه بابا این بچه هست نمیفهمه، بزن نسونم، نمیگونه. اگر بچه دستش زد به بول، نجس میشه یا نمیشه؟ میشه، چون حکم وضعیه. حکم وضعی بچه بزرگ نداره، یکی. اما حکم احکام شرعی تابع بلوغ و تکلیفه. ممکنه ما بگیم که عبادت بچه صحیح هست چون شرایطش هست، ولی شرعی نیست. چرا؟ چون تکلیف نداره. ممکنه فرق بذاریم، چون صحت از احکام وضعیه فلا یقتضی الشرعیه، حتما لزوم نداره شرعی هم باشه، صحیح ممکنه باشه ولی مد شرعی نباشد. ولی والاولا کونه تمرینیان لا شرعیان، اولا اینه که روزه بچه تمرینیست، به خاطر تمرینه، نه به خاطر اینکه امر استحبابی از شرعی باشه. و یمکنه معهول فس بسهه، ممکنه یک عبادت تمرینی صحیح هم بهش گفته بشه، متصف به صحه باشه، کما ذکرنا. خلافاً لبعضهم، بعض علما گفتن که ایشون نفل امرین، گفتن عبادت بچه ولو ممیزن باشه نه صحیحه و نه شرعیه، هم صحت را هم شرعیت را نفی کردن. اما المجنون، اما عبادت دیوانه چطور؟ یه دیوانه روزه میگیره، فینتفیان فی حقه، نه شرعیه نه صحیحه. چرا؟ لیندفان تمیز، چون این دیوانه تمیز نداره، اصلا نمیفهمه که مبتلات روزه چیه، چجور میشه، شعور نداره. و تمرین فرع، وقتی میتونه یک عبادت تمرینه باشد که تمیز داشته باشه انسان، تمرین فرع تمیزه، یعنی تابع تمیزه. کی آدم بچهشو تمرین میده به یک چیزی؟ در وقتی که خوده شعور داشته باشد و بفهمد. و یشکل ذالک فی بعض المجانین، بعض دیوانه ها خیلی دیوانه نیستن، کم دیوانن، بعض چیزها را میفهمن. توجه کردید که اکثر مردم لوجود تمیز فیهم، چون تمیز در اونا یه خورده هست، یه خدا که شعور هست ولو 100% عاقل نیستن، ولی یه کمی شعور دارن، تمیز دارن. در اینجا آیا بگیم این عبادتش شرعی و تمرینی هست، یا بگیم چون دیوانه است مثلا 100% عاقل نیست شرعی نیست، اینجا مشکل مسئله. فتوا نداده، گفته مشکله. ول خلو منهما، یعنی من الهیز و النفاس، شرایط صحت چیز روزه این است که از حیض و نفاس هم خالی باشه، همینطور که شرط وجوبه شرط صحت هم هست. و کذا یعتبر فیهما الغسل بعده این دل مصنف، کسی که زنی که حایض بوده از حیض پاک شده میخواد روزه بگیره، یک شرطش اینه که غسل حیض هم بکند. ها کذا معتبر در نفاس حیض غسل کند زن بعد از اونها، بعده یعنی بعد الحیض یا بعد النفاس، این در پیش مصنف. پس فکان علی المصنف ان یذکره، مصنف لازم بود که مسئله غسل را بگه. چرا؟ چون این عبارتی که خلو منهما گفته این مقتضی غسل نیست، کسی که از خون حیض پاک شده خلو صدق میکند یا نمیکند؟ صدق میکند، در حالی که غسل هم نکرده. پس مصنف غسل هم باید میگفت، میگفت ول خلو منهما ول غسل بعدهما، باید اینجور میگفت. و فکان علی المصنف ان یذکر الغسل، باید غسل میگفت. چرا؟ اذ الخلو منهما لا یقتضی، خالی از حیض و نفاس بودن مقتضی غسل نیست، بلکه ما لم یقتضی فی شرط الوجوب، کما که در شرط وجوبم در اون صفحه قبلی در شرط وجوب گفت که ول خلو من الحیض و النفاس، در اونجا هم مقتضی غسل نیست. پس مصنف درباره غسل حرفی نزده، باید حرف میزد. از المراد بهما، چرا مقتضی نیست؟ چون مراد از خون حیض نفاس فیهی در صوم نفس و دم، یعنی خالی باشد از خود دم، از خود دم خالی شد، این شرط وضوع و شرط صحته. غسل کردن یک شرط دیگر برای صحته. نفس و دم چرا؟ لوجوب صوم علی المنقطعه و این لم تختصل، برای اینکه صوم واجب است بر شخص زنی که منقطع از حیض شده. یعنی چه منقطع از حیض شده؟ یعنی حیض دیده، خون تمام شده، بر او واجبه که بره غسل کند و بعد بیاد روزه بگیره، نه اینکه اگر غسل نکند واجب نیست، خودش تنبلی کنه بره غسل نکنه بگه واجب نیست. لوجوب صوم بر کسی که خونش قطع شده و این لم تختصل، ولو اینکه هنوز غسل هم نکرده باشد، یعنی باید بره غسل کند و باید هم روزه بگیره، روزه براش واجب میشه. و من الکفر، یعنی یکی از شرایط صحت روزه اینه که خالی از کفر باشد، یعنی کافر نباشد. شخص کافر روزه بگیرد روزش باطله. فان الکافر یجب علیه الصوم کغیره، اما لکن لا یصح منه الصوم معه، یعنی چه؟ یعنی مع الکفر، وقتی کافره دیگه روزه براش ازش صحیح نیست. و بله، خب اگه خواست بگیره، اگر دیگه ها اگر یک کافری به خاطر این که فرض کنید که ها میخواد رژیم بگیره، شلان الان آمد و مثلا روزه گرفت، روزش صحیح یا نه، این اگر دیگه، اگر رو مسئله شو میدونی؟ نمیدونی؟ اگره، اگر را با مگر تزویج کردن، بچه آمد کاشک نامی، شاید نکاش. و یصح من المستحاضه اذا فعلت الواجب من الغسل، از زن مستحاضه، از زنی که استحاضه میبینه، خون استحاضه میبینه، روزه براش واجبه، بایدم بگیره، ولی شرایط استحاضه را باید عمل کنه. اگر استحاضه قلیله است اصلا غسل نداره، هیچی، مثل همه روزه میگیره. اگر استحاضه متوسطه است روزی یه بار باید غسل کنه. اگر استحاضه کثیره است روزی چند بار باید غسل کنه؟ سه بار. غسلاشو باید انجام بده. اگر انجام داد روزش هم صحیحه، اگر نداد روزش باطله. و یصح روزه از زن مستحاضه اذا فعلت الواجب من الغسل، اگر غسلهای واجب را انجام داد، یعنی اگر زن مستحاضه متوسطه و کثیره غسلهای واجب استحاضه را انجام داد، روزش چیه؟ صحیحه. خب غسلها دو جوره بر مستحاضه. مستحاضه متوسطه یک غسل انجام میدونم روز، اما اون روزهای مستحاضه کثیره شبم غسل داره دیگه. خب این روز متوسطه است یا کثیره؟ روز که صبح روز غسل رو انجام میده، این غسل شرط صحت روزه امروزه. این غسل صبح شرط صحت روزه امروزه. خب شبم باید غسل کنه داخل. اون شب غسل کردن شرط صحت روزه ای که گذشته است. شرط باید جلوتر بیاد. شرط متأخر هم میشه. یعنی البته انشاءالله نوبتتون که رسید به کفایه، کفایه خوندید، اونجا میبینید که مرحوم آخوند خراسانی و دیگران گفتن شرط متأخر هم امکان داره. همونطور که ممکنه شرط مقدم باشه، مؤخر هم میشه باشه. میشه گفت که مثلا وضو شرط مقدم نمازه، غسل اول وقت شرط مقدم روزه امروزه. یه شرط دیگه هم داره، شرط دیگه هست چیه؟ غسل شب. ممکنه شرط متأخر از مشروط باشه. اینو بعد از آخوند این حرف شایع شد و علمای بزرگ هم فکر کردن و همین 60-70 سال پیش از این تا به حال امام و مراجع دیگه و آی خوی اینا هم قبول کردن این حرف را که شرط متأخر امکان داره. اما بعضی ها گفتن که نه آقا، شرط باید مقدم بشه. قدما اینجور میگفتن، شهید ثانی هم اینجور میگه، شرط باید مقدم باشه. شرط مقدم چی شد؟ این غسل روز میشه شرط روزه، اما غسل شب شرط روزه امروز نمیشه، ولی شرط روزه فردا، شرط روزه فردا میشه. توجه کردیم؟ عبارت رو خوب دقت کنید. میگه و این کان، بله، من غسل نهاری، غسل روز را انجام بدهد، روزش تهیه. و این کان واحدن، اگرچه غسل یکی باشد، متوسطه یکیه دیگه، در متوسطه غسل چند تاست؟ یکیه. به نسبت لیوم الحاضر، این یه غسل شرط امروزه، مال این یوم حاضر، یعنی مال امروز. او مطلق الغسل، یا غسل نهاری نگیم، النهاری را قید نذاریم، بگیم مطلق غسل، یعنی ام از لیلی و نهاری. اون وقت لیلی باشه، غسل لیلی شرط چیه؟ کدوم روزه؟ به نسبه الى المقبل، اگر صوم شب بخشید غسل لیلی باشد، نسبت به روز آینده، مقبل یا یعنی آینده، نسبت به فردا میشه شرط، چون نسبت به امروز دیگه گذشته شرط متأخر امکان نداره. و یمکن ان یکون کونه مطلقا شرط تنفی، ممکنه بگیم که آقا این غسل مطلقا شرط است برای روزه، خواه صبح باشد یا شب. نظرن الى اطلاق النص، چون روایت اینجور میگه، روایت میگه غسل صبح و شب مطلقا شرط روزه است، امروز روزه امروز و روزه فردا. از روایت شرط متأخر هم استفاده میشه، ولی شهید ثانی میگه ولی اول اجود، بگیم نه آقا غسل روز شرط امروزه، غسل شب شرط روزه فرداست. لأن غسل الاشاعین، غسلی که برای شب برای نماز مغرب عشاست، لا یجب، واجب نمیشود مگر بعد از تمام شدن امروز، الا بعد انقضاء الیوم. امروز که تمام شد غسل مغرب عشا لازم میشه، یعنی غسل شب میشه، اون وقت شرط متأخر که نمیشه که. فلا یکون شرطا فی صحته، نمیتونه غسل شب شرط صحت روزه امروز که تمام شده بشه. نعم هو شرط فی الیوم الاتی، آتی، بله میتونه شرط روزه فردا بشه، یوم الاتی بشه. خب و یدخل فی غسل صبح لو اجتماع، کسی که گناه میکنه، یه زن مستحاضه است، شب غسل نکرد برای نماز مغرب عشا، غسل نکرد، نماز مغرب عشا را نخوان مثلا، غسل نکرد تا نزدیک صبح شد، نزدیک اذان صبح شد، اذان صبح باید برای فردا صبحش روز غسل کند دیگه. اینجا چند تا غسل کند؟ دو تا غسل براش لازمه، ولی یکی انجام میده به نیت. و یدخل فی غسل صبح، یعنی اون غسل شب اگر شب انجام ندهد بماند، در همین غسل صبح فردا داخل میشه، یک غسل انجام میدهد، تداخل میشه. و صلی الله علی محمد و آله.